بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث اجاره مسئله 6 ره که مربوطه به حیازت بود دیروز از خارج خوندیم. این مسئله مفصلیه، نزدیک به یک صفحه است. ابتداءً متن مسئله را بخونیم، بعد انشالله اگر فرصتی بود وارد شرح بشیم. مسئله 6: یجوز الاستئجار لحیازت المباحات کل افتتاب و الاحتشاش. کسی را اجیر کنیم تا برای ما مباحات را حیازت کنه، یعنی برای من حیازت کنه، به نحوی که در اثر حیازت او اون مال مباح در ملک من داخل بشه. کل افتتاب، مثل این که ما کسی را اجیر کنیم برای حیازت هیزم. ول احتشاش، کسی را اجیر کنیم برای حیازت خار و خاشاک. اینو دقت کنید، در مباحث آینده انشالله اینا رو بیشتر توضیح میدیم. گاهی ما کسی را اجیر میکنیم بره برای ما هیزم بیاره، این غیر از حیازت برای من هستش. میگم برو هیزم رو بیار اینجا، بذار تو جنگل هیزم جمع کنی بیار اینجا. اما یه دفعه به جای اینکه خودم حیازت کنم، همون حیازتی که سبب ملکیته، دیگری را اجیر میکنم که او برای من حیازت کنه، که به مجرد حیازت او اون هیزم و اون خاشاک و اون خار داخل بشه در ملک من. ولی استقاء، کسی را اجیر کنم برای اینکه آب حیازت کنه، چون میدونین که آب هم مثل هیزم میمونه، مثل چوبه. اگر کسی حیازت کرد، مالک اون آبی میشه که حیازت کرده. حالا آب دریا باشه، آب رود باشه، یا آب بئر باشه، یا آبی باشه مال برکه باشه، یا آب باران در یه جا جمع شده. اگر انسان اون آب را حیازت کرد، با سطر برداشت، با وسیله برداشت و حیازت کرد، میشه مالک اون آب. لذا این آبهای امروز نظر رایج فقها این هستش که این آبهایی که امروز تو لوله ها هستش، داخل لوله ها هستش، یه مقدارش داخل لوله های شهریه، همین لوله هایی که تو خیابون و کوچه و اینا هست. نظر فقهی فقها اینه که این ملک کسی نیست. بعد این آب میاد داخل چی؟ از کنتور رد میشه، وارد لوله های چی میشه؟ منزل میشه. وقتی که وارد لوله های منزل شد، میشه ملک کی؟ ملک صاحب اون ملک. یعنی این خونه اگر مال کسیه، میشه مال او. مثلا شما مستأجر هستین در این خانه، وقتی که آبی که داخل این لوله ها میاد، دیگه ملک شما نیست، ملک صاحب خونه است. چون این یکی از انواع حیازت همینه. چشمه هم همینطور. نه، خود چشمه نه، مالک نمیشه. بله، بعضا قائلن اینشالا اینا مباحثش همه میاد، که اگر انسان چشمه ای رو ایجاد کنه، مالک اون چشمه میشه. اما نه، آب رو از چشمه بر میداره، آب رو از چاه بر میداره، از آب باران رو جمع میکنه، آب رو از پشت سد بر میداره، یا از بعد از سد بر میداره. این آبی رو که بر میداره میشه ماله. خب معناش اینه که اون آب ملک دولته، و چون دولت به اصطلاح خب معلومه وقتی انسان ملک دیگری رو تلف بکنه چیه؟ ولو زیاده روی هم نکنه، ولو از آب یه لیوان مصرف بکنه فقط از این آب، بنابر ملکیت. شما وقتی ملک دیگری رو اتلاف بکنین و اذن در اتلاف نداشته باشین، میشین زامن. آره، بنابر این که دولت مالک این آبها باشه. ماها با این که دولت رو مالک میدونیم، حکومت ها رو مالک میدونیم، ملکیت دولت رو انکار نمی کنیم، در این حال این آبها رو ملک دولت نمیدونیم. یعنی این آبهایی که پشت سد جمع میشه بعد رانده میشه داخل لوله ها، اینا ملک کسی نیست. چی؟ یه رفع از حیازته. آره یه رفع از صابخونه. همین که صابخونه آب میکشه، آره این میشه حیازت. یعنی تا هرچه آب بیاد داخل این لوله های خونه بشه، چه از لوله ها بیرون بیاد چه در داخل لوله ها بمانه، همیشه داخل لوله ها آبه. اون آب داخل لوله مال کیه؟ ملک این صاحب خونه است. آبی که پشت کنتره، یعنی از اون وارد کنتر عبور نکرده، اونا ملک کیه؟ ملک هیچ کسی نیست. حیازت گفتیم استیلاه. استیلاش این نداره. شما حتی اگه یک انشاءالله در آینده باز بحثش میاد، یه دامی رو که بذارین یه جا، همین که سیل درش افتاد میشه حیازت شما. اونا حالا یه بحث دیگریه. نه اونا معامله نکرده. حق انشاب ربطی با آب نداره. حق انشاب ربط یعنی معامله خرید و فروش نشده که به شما مثلا این مقدار آب رو بفروشن. حتی در ذهن دولت هم پولی که به شما میدین حق انشاب، حق انتفاعه، نه این که پول آبیست که استفاده شده. میدونم اشکال نداره. یعنی اگر اون حق رو پول ندین، آب رو نمیذارن بیاد داخل منزل شما، حیازت صورت نمیگیره. اما نه اینکه اون حق انشاب باعث حیازت میشه. بله اگر شما پول حق انشاب ندین، هیچ وقت آب داخل لوله منزل نمیاد.
یعنی اگر حق انشاب نده به این آقا اجازه حیازت نمیده.
اجازه حیازت اجازه این نیست. نه انشالله تو مباحث حیازت توضیحش میاد. امکان تکوینی. یعنی بله خب معلومه. یعنی اگر حق انشاب ندیم، حتی اگر فرض کنیم همسایه شما بگه که آب شما رو از بیرون ببنده، بگه اگه بخواد باز کنه باید به من پول بدیم، این معناش این نیستش. خب بله پول میدین، چون تکوینن اگر به همسایه تو پول ندیم، آب داخل منزل شما نمیاد. بله یعنی اون تکوینی، یعنی اثر تکوینی حیازته. یعنی حیازت مثل این که شما میخواد بریم یه جای ماهی بگیرید، باید به یک کسی پول بدین تا اجازه بده شما بریم ماهی بگیرید. این تو نیست که اون اذن در حیازت داده، اون اذن تکوین، یعنی امر تکوینیه در حیازته. اگر شما به این شخص پول ندید، نمیتونید سید ماهی کنید در دریا یا در رودخونه. ولی استقاء خب زورش رسیده به شما، گفته اگه بخواید بریم کنار رودخونه، ولی اگه پول ندین شما رو زیر آب رودخونه اینقدر نگه میداره تا ماهی بشی. یعنی ماهی مرده انسان میشه. پول نده انسان سرش میگیری میکنه زیر آب، و معلوم باید پول بده که، ولی اگه پول نده بجای اینکه ماهی بگیره خودش هم خوراک چی میشه؟ ماهی ها میشه. ول استقا فلو استعجر من یحمل الماء له من الشد، اجیرش کرد برای حیازت ما از شد، از این رودخونه. مثلا ملک ذالک الماء به مجرد حیازت سقا، همین که اون دبره پر از آب کرد، مثلا رفته از رودخونه دبره پر آب کرده، همین دبره بهش میگم اینه که 20 لیتر جاست دیگه، یعنی چیز دیگه بهش میگن، دبه بهش میگن. بله دبه بهش میگن. همین که دبه پر از آب کرد، آب داخل این دبه مال کی میشه؟ مال اون مستأجر میشه، اون کسی که این شخص را اجیر کرده. گفته برو برای من با این دبه ها رو پر کن بیار بریز تو این مثلا منبع. فلو استعجر من یحمل الماء له من الشط، مثلا ملک ذالک الماء به مجرد حیازت سقا فلو اتلفه مطلفون. حالا اگر بعد از اینکه این پر کرد، در بین راه یک کسی آمد گرفت چکار کرد؟ این دبش خالی کرد، آباش ریخ. وقتی آبا ریخ زامنه، زامنه کیه؟ زامن مستعجره. این دبه آب قیمتش چقدر؟ این آب داخل دبه زامنه. اگر ملک کسی نبود زامن معنا نداشت بشه. فلو اتلفه متلفون قبل الایصال الى المستاجر، حتی هنوز به دست مستاجر نرسیده، یعنی هنوز وارد اون منبع و مخزن نشده. در بین راه اگر کسی این آب ریخت میشه بدهکار مستاجر، چون به مجرد حیازت میشه ملک کی؟ ملک مستاجر. آب چی؟ خدمت ما عرض کنم، حالا در این مثال مثلی هستش، یعنی آبیست که از این شط برداشته، زامن مثل اون آب هستش. بله؟
زمن قیمت او برای آب درست نیست.
کی نوشته؟
زمن قیمت او له به آب و همه اونا قبلی هم
میخورن. بله، زمن قیمت او له، این شاید مراد سید خیلی به تعجب این جهتش نداشته، یعنی مقصد که زمن بدله او.
آره.
مثلا بعضی چیزا قیمی هستش، بعضی ها مثلا این هستش. زمن قیمت او له و کذافی حیازت الحطب، در حیازت حطب هیزم و حشیش خار، وقتی هیزم رو حیازت کرد، جمع کرد، گذاشت مثلا پشت ماشین یا پشت حیوان، میشه ملک اون مستأجر. نعم لو قصد الموجر، از این نعم وارد یک مسئله میشه که بعد از این مسئله وارد باز مسئله دیگه میشه. همینطور میگه حالا اگر این اجیر رفت برای خودش حیازت کرد، مثال زدیم دیروز یه ماهی دیدید، این ماهی خیلی ماهی خوبیه، اون رو برای خودش گرفت، آیا ملک جناب اجیر این ماهی یعنی موجر یا اجیر، یا ملک مستأجره، یا اینکه نه ملک اجیره و نه ملک مستأجر، ملک هیچ کی نیست، برای اباحه باقیه. نعم لو قصد الموجر کون المحوز، محوز یعنی اون شیء حیازت شده، لنفسهی فیحتمل القول به کونهی له، بعید نیست که مال خودش باشه، و یکون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته علیه من المنفعت. خب این نیم ساعتی ره که باید برای مستأجر کار میکنه، یه نیم ساعت طول کشید تا این ماهی به این درشتی رو بالاخره از آب گرفت آورد بیرون، اجرت این مقدار نیم ساعت رو ضامنه، یعنی اجرت المسمی رو میگیره، اجرت المثل نیم ساعت رو میده به کی؟ به مستأجر. فیحتمل القول به کونهی به کون المحوز لهو، یعنی لجناب اجیر، و یکون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته علیه من المنفعت، این نیم ساعتی رو که بر او تلف کرده. خصوصا اذا کان الموجر آجر نفسه، در اجاره اعمال گفتیم جناب اجیر دو جور میتونه اجاره ببنده با مستأجر، یکی این که عمل رو به ذمه بگیره، بگه من تو را اجیر میکنم برای چی؟ برای صید در این امروز. صید امروز چیه؟ یک عملی است در ذمه اجیر، مملوک کیه؟ مستأجر. گفتیم یه جور دیگه هم میتونه اجاره منعقد بشه، بگه منفعت صید یک روزه تو را چیه؟ به اصطلاح اجاره میکنم، تملک میکنم، یعنی خود این شخص به منزله عین میشه، این شخص اجیر، منفعتش دیگه ذمه‌اش مشغول نمیشه، منفعت سیدش میشه چی؟ ملک جناب مستأجر. مثل این که وقتی ما این خانه رو اجاره میکنیم، این خانه مال مستأجر، مال مالکه، ولیکن منفعت سکناش میشه مال منه مستأجر به مدت یک سال. گفتیم در اجاره اعمال میتونه عمل رو به ذمه اجیر بیاره، میتونه خودش مالک منفعت این شخص بشه، بگی یکی از منافع تو منفعت سیده، این منفعت سید تو رو میخوام تملک کنم و میخوام تو رو اجاره کنم به بابت این منفعتی که داری که منفعت سید باشه. اینجا روشنتره. چرا روشنتره؟ چون وقتی مشغول کار برای خودش میشه این منفعت واقعا چیه؟ اتلاف میشه، تلف میشه. اما در اونجا منفعت ملک او نبود، منفعتش مال خودش بود، فقط عمل در ذمه اجیر ملک کی بود؟ ملک مستاجر بود.
در هر دو صورت
میگه میگه خصوصا در منفعت واضح داره، خصوصا اذا کان الموجر آجر نفسه. این نفس به معنی نفس نیست در مقابل بدن، نفس این به معنی خودش. آجر نفسه، اجاره داد خودش به علا وجهن یکونو تمام و منافعهی در روز جمعه مثلا للمستاجر، یا تمام منافعش تملیک کرد به مستاجر یا یک منفعتش تملیک کرد و اون منفعت مثلا سید بود، منفعت حیازت بود. علا وجهن یکون و تمام و منافعهی فی الیوم الفلانی للمستاجر او یکون منفعته من حیث الحیازت، یعنی منفعت الحیازت لهو، یعنی برای این مستاجر. خب و ذالک، این ذالک برمیگرده به یحتمل قول به کونهی له. چرا میگیم برای خودش هست؟ چون علتش اینه که حیازت سبب تامه برای چی؟ سبب تامه برای ملکیت نیست، بلکه جزء سبب هستش و جزء دیگرش چیه؟ قصده. وقت این حیازت سبب میشه برای ملکیت من قصد له، برای ملکیت مقصود له، پس من اگر حیازت کنم برای خودم میشه ملک من، برای شما ملک شما، برای زد میشه ملک زد. و ذالک، این ذالک بیان یحتمل القول به کونهی له، وجه اونه لاعتبار نیت فی تملک به حیازت در تملک، یعنی ملک مالک شدن، مجرد حیازت کافی نیست، قصد تملک معتبره. وقتی قصد تملک معتبر شد، مهم اینه که شما با این حیازت قصد کردین تملک رو برای کی؟ برای خود یا برای دیگری؟
سید در ملکیت محوز هم قصد حیازت رو شرط میدونه هم قصد تملک.
انشالله سید اینجا قصد حیازت رو نفرموده، منتها قصد حیازت بعد ما خواهیم گفت، یعنی در حیازت مملکه یکی قصد حیازته، یکی قصد تملکه. قصد حیازت غیر از قصد تملکه. فعلا سید داره متعرض فقط قصد تملک میشه. خب والمفروض، بله، لاعتبار نیت، مراد از نیت هم قصد تملکه، فی تملکه به حیازت. والمفروض انهو، یعنی جناب حیازت کننده که بهش میگن حائز، لم یقصد کونه للمستاجر، قصد نکرد این محوز را برای مستاجر. محوز چیه؟ در مثال ما اون ماهی بود. بل قصد نفسه، بلکه حیازت کرد و قصد کرد تملک به حیازت را برای خودش، نه تملک به حیازت را برای مستاجر. خب و یحتمل القول به کونهی للمستاجر، یه احتمال هم داره که بگیم نه، ولو این قصد تملک خودش رو کرده اما این قصد لغوه، بلکه واقع میشه برای کی؟ برای مستاجر. چرا؟ چون منفعت الحیازتش ملک کیه؟ ملک مستاجره. هر کسی که منفعت الحیازت مالک او باشه، حیازت سبب چی میشه؟ مملکیت میشه. مثل این که دقت کنید ما میریم فضول هستیم، این کتاب رو که مال زیده میفروشم برای خودم. در بحث به فضولی این قصد برای خودم لغوه اصلا. چرا؟ چون من معاوضه کردم بین این کتاب و 1001 دینار. این کتاب میره داخل میشه در ملک صاحب دینار و دینارم داخل میشه در ملک کی؟ صاحب این به اصطلاح کتاب. لذا من اگر برای خودم بفروشم این لغوه، این قصد لغوه. مثل این که ما کسی رو وکیل میکنیم، زید رو وکیل میکنیم، خوب دقت کنیم، خانه من رو بفروشه، وکیلش میکنم برای اینکه خانه من رو بفروشه، میره خانه من رو میفروشه، اما برای خودش میفروشه، بهش درسته، اما این که قصد میکنه برای خودش اون لغوه. اما اگر کسی وکیل بود در این که یه خانه برای زید بخره، خب وقتی این خانه رو که میره میخره اگر قصد کنه برای خودش داخل میشه در ملک خودش، چون وکالت داره از ناحیه زید. این دو تا ولایت داره، یکی این که مال رو میتونه داخل کنه در ملک خودش، یکی این که مال رو میتونه داخل کنه در ملک چی؟ زید موکل. لذا این که این داخل در ملک کی بشه تابع قصدونه. خانه رو اگر برای خودش خرید میشه خودش مالک، و اون ماف زمش یعنی اون سمن در زمش میشه ملک اون بایه. اگر برای زید خرید این خانه داخل میشه در ملک زید و زمه زید مشغول میشه به سمن چی؟ این خانه. چون اونجا دو تا ولایت داره، هم ولایت داره برای اینکه در ملک خودش داخل کنه، هم ولایت داره در ملک زید داخل کنه. لذا هر کدوم رو قصد کرد در ملک همون داخل میشه.
ما در فروش قصدش
لغوه. میگه من این رو میفروشم، خب بگه اینی که برای خودم میفروشم برای خودم میفروشم فایده نداره. من این رو میفروشم برای خودم بی‌معناست، یعنی این رو تملیک میکنم به عوضه. خب عوض داخل در ملک کی میشه؟ عوض داخل میشه در ملک به اصطلاح صاحب مال. این نظریه مشهور در مسئله است، چون مخالف در مسئله هم داریم. و المفروض انه لم یقصد کونه للمستأجر بل قصد نفسه، و یحتمل القول بکونه للمستأجر لان المفروض ان منفعته من طرف الهیازته از ناحیه هیازت له برای مستأجره، فیکون نیت و کونه لنفسه لغوان، نظیر اون نیت فضول که بیره برای خودش نیت میکنه لغوه. قصد لغوه. ول مسئله تو مبنیتو، مسئله مبنی بر اینه که جواب این که ملک کیه، ملک اجیره، ملک مستاجره، مبنیست بر مملکیت حیازت. ببینیم حیازت نحوه مملکیتش به چه صورته. سه قول در مسئله هست. قول اول، لان بل ول مسئلت و مبنیت علا ان الهیازت من الاسباب القهریت لتملک الهائز. گفتن قصد مطلقایی نیست، هر کسی مالی را حیازت کرد اون حائز میشه چیه؟ مالک. چه قصد بکنه چه قصد نکنه، قصد بکنه قصد خودش رو بکنه یا قصد دیگری رو بکنه. ولو قصد الغیر، خب اگر این درست باشه بنابراین این قول اجاره بر حیازت باطله. چرا؟ چون به جهت این که من اصلا قدرت ندارم حیازت برای زید بکنم، چون اگر حیازت برای زید بکنم زید مالک نمیشه، باز خودم میشم مالک. عبارت ول مسئله تو قول اول اینه که حیازت یک سبب مملک است نسبت به شخص حائز، قصد و عدم قصد حائز هیچ نقشی نداره. این قول اول. این قول اول سید بعدش نفیش میکنه، میگه این قول باطله.
همیشه مالک
این برابر این قول بله، هر کی حیازت کرد اون مال میشه ملک حائز، چه قصد بکنه چه نکنه، چه قصد خودش بکنه چه قصد دیگری. خب به جهت این که من قدرت بر حیازت برای زید دیگه ندارم، چون تا حیازت کردم میشه ملک من، ولو قصد زیدم بکنم من هیچگاه نمیتونم برای زید حیازت کنم. برای زید یعنی چی؟ یعنی زید مالک بشه. الا ان الحیازت من الاسباب القهریت لتملک الحائز. این حائز اسمش خوب نیست، منتها ماها چون نمیتونیم دو جور تلفظ بکنیم، عرب باشه میتونه دو جور تلفظ کنه، ما حائز را همیشه یه جور تلفظ میکنیم دیگه. یعنی اگه بر فرض یعنی دو جور تلفظ کنیم شنونده ها متوجه نمیشه. لذا آره اسمش خورده اسم اینه، مناسبی نیست. بله؟ مگه اینکه بگیم حائز به زای مثلا. آره اون میشه حائز به زاد مثلا. ولو قصد الغیر، ولو اینکه غیر قصد کنه، ولازمه عدم صحت الاستئجار لها او یعتبر فیها نیت التملک.
این
سید رد کرد، این بعد ردش میکنه، این سید قبول نمیکنه. میگه بگیم یا نه اصلا باید حیازت با قصد مملکه، قصد هر کسی رو که قصد بکنن و قصد اون کس رو به حیازت بکنن به قصد اون کس، اون میشه مالک. گویه محصول پیدا میکنه این قول دومه، این قول دومه او یعتبر قول دومه، اون اینه که شما اصلا کسی اراده بکنه نکنه شما میتونین شعر در ملکش داخل کنین. مثلا میرین این ماهی رو حیازت میکنین به قصد تمد برای زید، لازم میاد که زید بشه چی؟
مالک
این ماهی بدون اراده خودش. گفتن اصلا در باب ملکیت انسان مصلوب الاراده باشه، این خلاف سلطنت انسان بر خودش. ارث گفتن چون چاره ای نیست، تنها موردی که هستش ارث، اونم چاره ای چون نیست. چرا چاره است؟ بگن ملکی که بگن مالک نمیشه. نمیدونم در اسم ما کاری میتونیم بکنیم. این بعدش هست میگیم آقا شما اینی که حیازت کردی برای زید، زید مالک نشد، حالا برای خودت میخوای قصد کن، میخوای برای خودت هم قصد نکن، میشه جزء مباحات برای اباحه باقی میمونه. بله نه محصول از عقلائی، یعنی اون منافات داره با سلطنت انسان. چیه؟ الناس مسلطون علی انفسهم، بر نفس خودشون سلطنت دارن. اگر چیزی میخواد به ملکشون زمینی بشه باید با اراده اونها باشه، اگر چیزی میخواد از ملک اونها خارج بشه باید با اراده اونها باشه. نه بابا مشتهد میشه ولی یه چی از باب حسبه میشه ولی اون مالک مجهول. در ابراهیم چیه؟ نه من اون رو ابراهیم که میکنه مثل هبه کردن هستش. اون وقتی مالک ذمه من هستش چیه؟ اون مالک من که میتونم ابراهیم کنم، اون ابراهیم میکنه، اون مالک من کاری نیستم، من فقط عهدم چیه؟ عهدم وعا، فقط همین میدم مال اونه، مال مبره. میگم مالک خب سلطنت داره بر مال خودش، میخواد مالش از بین ببره. این هم زمش او ربطی نداره به زمش، او ربطی نداره، فقط زمش مشغول چیه؟ مشغول به مال دیگری است. مثل که دیگری مالش آورده تو خونه ما، بعد میاد خودش این مال رو از بین میبره، این همیونه. اونجا هم زمه مدیون رو پاک میکنه، از بین میبره. و لازمه بله او یعتبر قول دوم او یعتبر نیت و تملک. بله در وقت، در وقت من مال خودم رو تملیک میکنم به عنوان ما موقوفون علیهم، همیشه شخصیت حقوقیه. گفتیم وقت موقوفون علیهش دائما شخصیت حقوقیه، یعنی موقوفون علیه نه مالک وقف دائما شخصیت حقوقیه، یعنی در ملک شخص حقیقی وقت وقت داخل نمیشه. خب اشکال نداره، منتها تحبیس العین این رو که تحبیس میکنه، منتها این رو مملوکن تحبیس میکنه، نه بلا مالکه.
مملوک میشه برای عنوان،
برای عنوان همیشه در وقت، یا اصلا مالک نداره که یک مثال هم بیشتر نداره مسجده، یا مالک داره که دائما مالک وقت عنوان چیه؟ شخصیت حقوقی. هیچ وقت شخصیت حقیقی مالک وقت نمیشه. وصیت احتیاج داره به قبول. نذر، نذر فعله، مثلا نذر کرده یک دینار بده به زید، میره میده به زید، اما زید ملزم نیست، میگه تو نذر کردی من قبول نمی کنم. وقتی که قبول نکرد معلوم میشه نذر بر یک عملی کرده که غیر مقدور بوده، چون بدم به زید نه اینکه انشاء تملیک کنم، تملیک به حمل شایه، و تملیک به حمل شایه که این مقدورشه که اون شخص قبول کنه. البته مثال خارجی شاید نداشته باشه، مثال علمیه فقط، بلا کیه که نظر بکنن و قبول نکنه. خب او یعتبر و فیها نیت و تملک. خدمت شما عرض کنم که اینم دیگه باشه برای این، این اول صورت دومه، مسئله تموم نشد تا جلسه بعد انشالله. این یعتبر اول صورت دومه که خارجی گفتیم، انشالله ادامهش برای جلسه بعد.